ونشكرك يا سيدي ولا نهاية لشكرك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك من سلم على حقيقة نورك وباطن ظهورك حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين بقية الله في الأرض مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه وأعداء آبائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين سينئي از آتش هجرون دارم سالها از غم نبرد لذت از دوری گل بلبل زای چون که آرزوی روزه رزوان دارم هرگز از زحمت خود نیست اگر چیزی هرگز از زحمت خود نیست اگر چیزی هست هرچه دارم همه از لطف تو جانون مولای من مولای من مولای من مولای من تا که در کشتی امن تو مرا جان دادند یبن الحزن چه غم از موج خروشنده توفان دارم خوشی و خنده من در گروه دیدن توست خوشی و خنده من در گروه دیدن از تو دورم که چنین دیده گریان دارم مولای من مولای من و بعد فقد قال مولانا وسيدنا بقية الله في الأرضين صاحب العصر والأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف فليعمل كل امرئ منكم ما يقرب به من محبتنا وولايتنا وليتجنب عما يدني من سخطنا وكراهيتنا خداوند همه ما رو رحمت فرماید صلواتی غرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید
الله اکبر الله اکبر
عن اعدائهم. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در ظل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنیم. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. کلام در بررسی موقعیت محبت اهل بیت علیهم السلام در بین تکالیف شرعی بود. عرض کردیم محبت اهل بیت علیهم السلام یکی از واجبات شرعی است، یعنی یکی از اموری است که فردای قیامت مردم رو مؤاخذه می کنند نسبت به این محبت که انجام دادید و حقش رو ادا کردید یا نه. مطلب دوم که دیشب گفتیم این بود که عرض کردیم محبت اهل بیت علیهم السلام نه تنها واجب است بلکه واجبترین واجباته و برای اثبات این مطلب ادله‌ای اقامه کردیم. اون چه امشب می‌خوایم عرض کنیم علت این وجوبه، بلکه علت این اوجبیت، یعنی چرا محبت اهل بیت واجبترین واجباته و چرا هیچ عملی قابل مقایسه با او نیست و چرا اگر انسان این محبت را از دست بدهد هیچ عبادتی قبول نیست و اگر این محبت را داشته باشه راستی راستی عاقبت به بهشت خواهد رفت و مخلد در عذاب نیست، علتش چیه؟ اجازه بدید برگردیم به بحث‌هایی که شب‌های اول ماه رمضان یه مقداری صحبت داشتیم. یعنی این که ما الان چرا در روزی میخوریم؟ اول معلوم بشه اون چه مسلمه از خدای متعال ما رو آفریده الان هم داره صبح و شب به ما روزی میده و اونجوری که شب اول عرض کردم برای یک دقیقه زندگی کردن با عافیت و سلامتی باید میلیون ها تشکیلات در درون بدن ما از سلول ها گرفته تا عروق و اعصاب و مغز و قلب و معده و روده و پوست و عرض بکنم گوشت و پی و باقی اعضا و جواره و میلیون ها تشکیلات هم خارج از بدن ما باید در خدمت ما قرار بگیرن تا ما بتوانیم یک دقیقه سالم نفس بکشیم. از بس این کار عادی شده است برای ما توجه بهش نداریم. مثل یه ماشینی که عرض میکنم مثلا قطعات اصلی و غیر اصلی در این ماشین ممکنه به صدها قطعه یا به هزاران قطعه برسه و اینها همه دست به دست هم دادن تا این ماشین عرض به حرکت کرده، این هواپیما حرکت کرده، اما چون شما سوار هواپیما میشوید و بعد هم به راحتی اوج میگیرد بعدم فرود میاد پیاده میشین به یک ساعت از اینجا به تهران میرید یا از تهران به اینجا برمیگردید، از بس عادیه دیگه اصلا توجه نمیکنید که الان چقدر تشکیلات ریز و درشت در این هواپیما به کار رفته و در خدمت من در آمده تا من توانستم یک ساعت در آسمان پرواز کنم و از اینجا به تهران به این مدت کوتاه بروم. چون عادی شده. اگر یک لحظه انسان فکر کنه از همون آغاز هواپیما تا انتهای هواپیما دست چپ و دست راست هواپیما سقف و عرض و کف هواپیما اینا رو در نظر بگیره و قطعاتی که در اینجا به کار رفته اون وقت میبینه که چقدر مسافرت کردن یک ساعته او از اینجا تا تهران هزینه علمی برداشته. درست زندگی ما در دنیا همین جوریه، یعنی الان ما چون عادت کردیم صبح بلند میشیم بیرون نفس میکشیم، تا ظهر نفس میکشیم، تا شب نفس میکشیم، بعدم میخوابیم بعدم نفس میکشیم، بعدم بلند میشیم بعدم نفس میکشیم، غذا میخوریم، آب میخوریم، راه میرویم، میخوابیم، میگیم، میخندیم، گریه میکنیم، کاسبی میکنیم، رفت آمد میکنیم. چون این حرکات عادی شده دیگه به فکرش نیستیم که الان چقدر تشکیلات در جهان در استخدام ماست که ما میتونیم یک دقیقه این جور زندگی بکنیم. وقتی یه ذره فکر کردیم که این همه تشکیلات برای چه، خود به خود این سوال مطرح میشه. خدا که مسلم حکیمه، این شکی درش نیست. خدای حکیم هم کار عبث نمیکنه، یعنی کار بیهوده نمیکنه. کاراش رو حکمته، کاراش رو جهته. یا من هو فی صنعه حکیم، ای خدایی که هر چی ساختی روی حکمت ساختی، هر کاری میکنی روی حکمت میکنی. قرآن هم میفرماید و هو العزیز الحکیم، خدا عزیز است و حکیم است. خب خدای حکیمی که کار عبث نمیکنه، برای چی الان داره به من روزی میده؟ خواهید گفت خدای متعال خلق کرده است که شما بندگی بکنی، خدا روزی میدهد شما بندگی بکن. بگیم بسیار خوب، اگر روزی میدهد که من بندگی بکنم، پس اگر بندگی نکردم دیگه روزی باید قطع بشه. بله آقا، قرآن میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس را نیافریدم مگر برای یک جهت، اونم این که من رو بندگی بکنن. خب حالا که من خلقشون کردم، نفس میخوان، آب میخوان، غذا میخوان، خورشید میخوان، ماه میخوان، دبید میخوان، درخت میخوان، گوشت میخوان و همینجور دیگه برای خلق کردم. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، خدای متعال خودش رزاقه، چون خلق کرده. هر آن کس که دندان دهد نان دهد، خلق کرده روزی هم داده. خب روزی داده که من بندگی بکنم. اگر قرار شد من از صبح تا شب تمام این اعضا و جوارحی که خدا به من داده برای بندگی در مسیر معصیت خدا مصرف کنم، از چشم در مسیر معصیت استفاده کنم، گوش را در مسیر نافرمانی خدا به کار ببرم، دست و پا و قلب و اعضا و جوارح دیگر را در راه نافرمانی حق به کار ببرم، بادم مستحق روزی هستم؟ بله؟ جواب بدید. خب اگر مستحق روزی نیستم، پس چرا روزی من قطع نمیشه؟ نه روزی من، روزی تمام این بشری که 5 میلیارد جمعیتن دارن زندگی میکنن، این وضع فسادشون، این وضع بشپخشاشون، این وضع قتل و غارت و خونریزی و آدم کشی هاشون، این وضع جنگ های عجیب و غریبشون. سابق مردم جنگ کردن دو تا قبیله، حالا جنگ جنگ قاره ای آقا، حالا با یک بم هیروشیما را پودر میکنن میره رو هوا. چرا آقا این دنیا از بین نمیره؟ همین کره خاکی، چرا این بشری که صبح تا شب اینقدر داره معصیت میکنه از بین نمیره؟ لابد یک جهتی داره. جهتش چیه؟ جهتش چیه؟ اون چه ما شیعه معتقدیم اینه، ما میگیم اساس خلقت عالم این است که مردم بندگی خدا بکنن. خدای متعال هم کیفیت میخواد، کمیت. اگر کیفیت بندگی که خدا میخواد در کل عالم واقع بشود، اونقدر خدا برای اون کیفیت و اون بندگی که مورد قبولش واقع شده ارزش قائل است که سفره جود و احسانش رو پهن میکنه، میگه بقیه هم بیان بنشینن بخورن، به برکت این بندگی به دیگران هم مهلت میدم تا شاید توبه کنن برگردن بیان در خانه من. لذا ما معتقدیم در هر زمان باید یک کسی روی زمین زندگی بکند که خدا را اونجوری که میخواهد بندگی بکند، اونجور که خدا راضی است خدا را بپرستد، اونجور که خدا فرموده از خدا را اطاعت کند. در پرتو بندگی او و در سایه عبادت او من و شما هم مهلت پیدا کنیم، نفس بکشیم، روزی بخوریم، توفیق توبه پیدا کنیم، بقیه عمر را اگر لیاقت داشتیم در مسیر بندگی خدا صرف کنیم. این اعتقاد ماست. این مال الانمون، بیاییم بریم یه قدری بالاتر. ما معتقدیم اون شرط اسمش حجت الله هست، اسمش خلیفت الله هست، اسمش ولی الله هست. از قرآن هم مدرک دارید؟ بله. کجای قرآن؟ سوره بقره. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک
قال انی اعلم ما لا تعلمون. خدای متعال اراده فرموده از روی زمین بشری بیافریند. اولین انسانی را که روی زمین آورد خلیفت الله بود، آدم و ابوالبشر. به حضرات ملائکه هم فرمود من میخوام روی زمین خلیفه قرار بدم. خدایا میخوای کیو قرار بدی؟ میخوای یه عده‌ای قرار بدی که اینها در کتاب لوح محفوظ خونده بودن ملائکه که اینها خواهند آمد و بنی بشر خونریزی به پا میکنن، چه میکنن ملائکه میدانستن. خدایا میخوای یه عده‌ای را روی زمین بیاوری که خونریزی میکنن، جنگ و غارت میکنن، ما چمونه؟ ما این همه در حال تسبیح و تقدیس تو هستیم، از ما یکی روی زمین قرار بده به عنوان خلیفه. خدا فرمود من چیزهایی میدانم که شما نمیدانید. روی زمین یک نفر خلیفت الله باعث برکت برای همه بنی بشر میشود. چون قوام بنی نوع بشر به فرد اتم این نوع است، اول فرد اتم را روی زمین میارن، اول فرد شاخص را روی زمین میآورن. لذا اول آدم رو آوردن. و همین جهت هم امام صادق علیه السلام فرمود الحجة قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. قبل از اینکه مردم بیان خدا حجتش را روی زمین آورده. آخرین فردی هم که از دنیا میرود حجت خداست. در این بین هم در تمام این فاصله در هر زمان یکی از حجتهای خدا وجود خواهد داشت تا مردم بتوانند در پناه بندگی او بندگی بکنند. این مال الان و روزی خوردن الانمون. یک پله بریم بالاتر، اساسا ما چرا خلق شدیم؟ این مال حالا که چرا روزی میخوریم، چرا خلق شدیم؟ ان الله تبارک و تعالی لما اراد ان یخلق الخلق تکلم بکلمت فصارت نورا ثم نصف ذلك النور فقال للنصف کن محمد النبی صلی الله علیه و آله و سلم. وقال للنصف الاخر کن علی جن ولی یا. خدای متعال او وقتی که میخواست مردم رو خلق کنه، مخلوقات رو بیافرینه، اول نوری آفرید. اینجوری تکلم کرد به کلمه ای، اون کلمه تبدیل به نوری شد. خدای متعال اون نور رو دونین کرد، نیمی را پیغمبر کرد و نیمی را امیرالمؤمنین علی. خواستی در این باب به این روایات این باب مراجعه کنید، بارها بار منبر عرض کردم شاید بعضی از آیان که قطعا اهتمام کنن و این کتابی رو که عرض کردم تهیه بکنن، فاطمه الزهرا یا گفتار علامه امینی، کتابی بسیار ارزنده و کوچک، 40 روایت درباره اساس خلقت جهان که به برکت این خمسه طیبه است و به برکت این انوار طاهره است بیان کرده از قول اهل سنت. یعنی وقتی از پیغمبر سوال میکنید چرا ما رو خلق کردن، در جمیع روایات پیغمبر یک جواب میده به توفیل محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم. شما رو خلق کردن، این جواب میده پیغمبر در تمام روایات عنایت فرموده. خب بنده آقا یادم نیم عرض بود ماه گذشته مثلا روز سه‌شنبه یک ماه قبل نهار چی خوردم، چه میدونم چی خوردم، یادم رفته. بعد میتوانم از اول خلقت خبر بدم اگر خواستم ببینم اول ما خلق الله چه اتفاقاتی افتاده، اول دوران خلقت چه اتفاقاتی صورت گرفته. باید به کی مراجعه کنم؟ به کسی که همون اول کار بوده. اولین مخلوق کی آقا؟ اولین مخلوق شیعه و سنی نقل کردن نور مقدس خاتم الانبیا ابوالقاسم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اگر این مطلب رو پذیرفتیم که اساسا خلقت ما به توفیل پیغمبر و اهل بیت پیغمبره و بعد از اینکه آفریده شدیم و به این دنیا آمدیم بقاء ما هم به توفیل اونهاست، اینو اگه فهمیدیم یعنی بنده اصل وجودم متعلق به اونهاست، اصل وجودم توفیلی اونهاست، تا چه رسد به متعلقات وجودم. متعلقات وجود یعنی چه؟ آدم اگر نباشه روزی میخوره؟ نه، باید باشه تا روزی بخوره. پس روزی فرع بر وجودشه، یعنی باید باشه بعد روزی بهش بدن. اول باید وجود بهش بدن، بعد از اینکه خلقش کردن حالا روزی بهش بده، دست بهش بده، پا بهش بده، چشم بهش بده، گوش بهش بده، عقل بهش بده، زن بهش بده، بچه بهش بده، ثروت بهش بده، شخصیت بهش بده. تمام این نعمت ها فرع بر اصل وجود هست. وقتی ما رو خلق کردن بعدش 1000 نعمت، 2000 نعمت، 3000 نعمت، 10000 نعمت، 1 میلیارد نعمت هم به ما میشه بدن. چون هستیم. اگر کسی معدوم باشه و نباشه چی میخوام بهش بدن؟ وقتی بنا شد اصل وجود ما به توفیل پیغمبر و اهل بیت پیغمبر باشه، اون چه فرع بر وجود ماست و متعلق وجود ماست، او به طریق اولام به توفیل وجود پیغمبر اکرم بمان نصیب روزی شده. یعنی وقتی اساس هستی من به توفیل پیغمبر باشه، روزی خوردن من به طریق اولام به توفیل پیغمبر است. اساس هستی من به توفیل پیغمبر بوده، روزی خوردنم به توفیل پیغمبر خواهد بود. دست و پا و چشم و گوش داشتنم، زن و بچه و شخصیت و عزت و آبرو داشتنم، عرصت که دولت و ثروت و مکنت و صحت و عافیت داشتنم، اینا همش علم و دانش و تقوا و معنویت داشتنم، جسم و روح و همه اینها همش به توفیل پیغمبر و اهل بیت پیغمبر خواهد بود. چرا؟ تو پیغمبر فرمود اگر اونا نبودن هیچ کس خلق نمی کردن. هرچه آفریدن به توفیل اونها آفریدن، از آسمان و زمین گرفته تا بر و بحر گرفته تا شجر و حجر و مدر گرفته تا جن و انسان و ملک، حتی انبیای ادام الهی و ملائکه مقربین، همه را به توفیل این زباد مقدس خلق کردن. نه به ادعای ما، نه اینکه شیعه ها نشستن یک کتابچه یا اساسنامه برای عقایدشون نوشتن، از پیش خودشون اختراع کردن. اینا مطالبی است که شخص اول عالم خلقت یعنی خاتم الانبیا فرموده و شیعه و سنی هم نقل کردن، به 40 روایتش اشاره کردم. نگاه کنیم به کتاب فاطمه الزهرا با سند، روایاتی رو که از طریق عامه فقط رسیده، از طریق اهل سنت فقط رسیده. از مراجعه کنید. وقتی آدم یقین کرد قوام وجودش به دیگری بسته است، هستی او مرهون هستی پیغمبر و اهل بیت پیغمبره، روزی خوردن او به توفیل پیغمبره، او وقت یک سوال مطرح میشه. معلوم میشه خدای متعال یک سفره خلق کرده و پهن کرده، سر این سفره که اصلا به افتخار خاتم الانبیا و اهل بیت اون حضرت گسترده، یه عده‌ای رو هم دعوت کرده. حالا اگر جناب عالی رو دعوت کنن در یک مجلسی به عنوان توفیلی فلان عالم جلیل القدر، یکی از دانشمندان و علما رو دعوت کردن، به توفیل او شما رو دعوت کردن. به توفیل او یعنی چه؟ یعنی اگر او نبود شما رو تحویل هم نمی گرفتن، تا چه رسد به این که دعوت بکنن؟ اصلا اعتنا به شما نمی کردن. حالا که دعوت کردن به توفیل اون آغاز، حالا اگر شما بیاین موقع آمدن پشت سرش بیاین تو، یعنی چون نیاز بهش دارید به او احترام کنید، وقتی آمدید نشستید رو سفره پشت به اون آقا بنشینید، عرض و شروع کنید به غذا خوردن، گاهگاهی یه لگد هم بهش بزنید، گاهگاهی یه مشت هم بهش بزنید. به شما میگن چه؟ به شما میگن چه؟ شمایی که اینجور رفتار کردید، اگر کت و شلوار بسیار شیکی داشته باشید یا کراوات خیلی قشنگ جنتلمن داشته باشید، بله موهای خیلی قشنگی داشته باشید و خیلی عالی هم اینها رو شمیدم سشوار کرده باشید، از اینکه مردم میگن ما که بلد نیستیم، که ما که بحمدالله از بیخ کلیم دیگه، از حرفا راحتیم، بله چیز بلد نیست. خب وضع ظاهری شما عالی 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 عالی، عمل شما این، شما به توفیل این عالم آمدید، دم در چون میدونستی اگر ایشون رو تحویل نگیری و احترام نکنی راحت نمیدن، دست آقا رو میبوسیدی. حالا که اومدی تو سر سفره یه خرد به قول مردم از پل گذشته، نشستی سر سفره یک لقمه میخوری، یک لگد هم با آقا میزنی. کسی هست تو اون مجلس بگه به ماشاءالله عجب کراواتی داره؟ ها؟ چرا؟ چون در جنب این جنایت و در جنب این گناه و در جنب این جرم بزرگ که اصلا شما توفیلی آمدین، حالا او آقایی را که به خاطر او آمدید مورد بی احترامی قرار دادید، به قدر این گناه سنگینه که دیگه کسی به کت و شلوار قیمتی شما و به موهای سشوار کشیده شما و به کراوات جنتلمنی شما توجه نمی کنه، اصلا دیگه به حساب نمیاد هر چه قیمتی باشن. اینا قیمتیان به شرطی که اساس درست باشه. شما یک گناهی مرتکب شدید که در جنب اون گناه هیچ کمالی برای شما کمال محسوب نمی شود. تازه میگن تو که ماشاءالله ماشاءالله یعنی درس خونده ای، بابا درس کردی، کلاس رو نگاه کن، چرا شعور نداری؟ یه چیزم قلمبان بارز میکنن. میگن آقا تازه شما جرم سنگین داره، اگه یه آدم مثلا بی شعوری هست که دور از جون آقایون آمده بود همچی کارو میکنه، خب میگوید میگوید معرفت نداره. شما که قیافه نشون میده که چهار دومنه میارده ماشاءالله، پس چرا شما این کارو نمیکنی؟ بله آقا. خب پس معلوم شد اگر کسی در یک قسمتی وجودش تبعی باشد، تبعی یعنی توفیلی، یعنی به تابع دیگری، به تبعیت دیگری، خودش مستقلن دعوت نشده، خودش مستقلن احترام ندارد، اصلا به توفیل آقا احترام داره، اگر توجه به این آقا کرد، حالا به عکس اگر توجه به این آقا کرد، اتفاقا لباسش معمولی بود، لباسش مندرس بود، آقا فرمایید چی این تعبیر میگید؟ با آقا اومده، با آقا اومده، چون مؤدب در محضر آقا میسته که الان نوکر آقاست، بله، این کف جفن آقاست، عصا گیر آقاست، چراغ کش آقاست، سابق چراغ کش بود، بخیره بود که یه نوکر جلو آقا میفتاد یه چراغ دستش میگیره، پولدارا، علما، شخصیت ها اینجوری بودن، این چراغ کش داشتن، بله، طورنی اصل کار اینه که وابسته به آقاست و حرمت آقا رو هم نگه میداره، آقا هم بهش عنایت داره، وقتی میخواد بیان میگه آقا حسن آقا بفرمایید، علی آقا بفرمایید، وقتی میخواد بره بیرون صداش میکنه، اصلا با اونه همیشه با هم دیگه میدن. خب دیگه اینجا لباس مندرز شما جرم نیست، چون رعایت احترام کردی به اون کسی که به تو فعل او دعوت شدی. خوب دقت کن به این مثالی که عرض کردم، خوب عنایت بفرمایید. پس اگر کسی به تو فعل کسی دعوت شده باشد، وجودش در یه مجلسی توفیلی باشد، از دو حال خارج نیست. عنایت بفرمایید، اگر اساس این توفیلی بودنش را اقرار کنه، یعنی بفهمه و اقرار کنه که با من خودم اینجا ارزشی ندارم، هرچیم به من پلو میده، خورش میده، ماست میده، نوشابه میده، به احترام آغاز بدم، ما خودمون محلی از اعراب نداریم، اگر آقا نبود ما رو راه نمیدادن. شیخ بهایی رضوان الله علیه آمده بود توی اصفهان و هر سبت داشت از در یه مسجدی رد میشد، دید که یک آدم در وایسی کنترل میکنه، اومد بره تو. قوم شیخ وضع ظاهرش خیلی میزون نبود، یعنی لباس و تشکیلات مرتبی نداشت، اما در علم عجیب و غریب بود. لذا اگر شما میکسید دیدید خیلی لباسش میزون نبود، احتمال بدید که یک کاری باشه، فوری با لباس قضاوت نکنید. اگر هم یه وقت با کت شلوار خیلی شیک آمد، زود از سیخ نشی پشت میزون، هم علیکم آقا مخلص آقا، احترام بکنید. نه، همچنین لباس خیلی مال شخصی نشان دهنده شخصیته، نه لباس معمولی هم نشان دهنده بی شخصیتی. شد آمد بره تو، جلوشو گرفت، کجا آقا؟ خب برم مسجد. اون آقا تو کفشت نگاه کن، قیافت نگاه داشت، چی زرد بشه؟ یک پدر از در بیارم. رفت تو بازار، دید اینجا علم نمیخرن، قیافه میخرن. رفت گشت تو بازار، دید یک کفاش یه خیلی قیافه علمایی خوبی داره، یک ریش ماشاءالله هزار ماشاءالله، یک قیافه خیلی همچین مرتب شیش در چهار حسابی. آمد آقا جون، گفت چیه؟ گفت شما روز چهر کاسبی؟ گفت مثلا فرض کنید دو قرون اون موقع. گفت من سه ریال بهت میدم، خب یه دو ساعت در اختیار ما باش. خب چیکار کنم؟ گفت این عمامه قشنگ خوشگلتر ببندش، خب یه عصا میگیر هستید، یک جفت نعلین زردم باز کن، یک تسبیح میگیر، فقط بگو سبحان الله، هیچ دیگه، هیچ از هیچ کار نکن شما. گفت که چی آخه؟ گفت من میشم نوکر شما، خب پسر شما فرض کن، من پسر شما میشم. این مسجد یه مربوط مناظره و مذاکره علمی بین علما، منم توی شهر غریبم، آخونده شهر جمعم، منم میخوام برم شرکت بکنم، رام نمیدن، لباسم میزون نیست، شما برو جلو، منم پشتر شما میرم توی این مسجد دیگه، باقیش با من. آقا چیکار کنم؟ من کفاش چی سرم میشه؟ گفت هیچی نگه، آبرو اسلام میره، هیچ عقب نزن، تو بیا برو جلو، منم پشترت میام، بگو آزاده است، آزاده. منم میام پشترت. وقتی رفتیم تو مسجد نشستیم، تا از یک سوال کردن، تا تو تسبیح قیافت به هم ندن یک دفعه تسبیح سبحان الله سبحان الله تا سوال کردم بگو قل یبنی بگو پسرم دیگه کار نداشته باش قل یبنی آقا این که دمه در بودید این یارو که قیافش غیر هم چپندر خیشی بود رفت و با یک آقای شیش در چای داره برمیگرده اومد و سامرد آقا فرمایید بفرمایید بعد فجر لعنت ما که آمدیم ما رو راه ندادی بفرمایید بفرمایید تا اومد جلو ما رو بگید ما با آقا هستیم آقا داده هست اومد تو رفتیم تو بعد اوه علما همه صف به صف سویل از سویل نشستند و ما نشستیم او آقا رفت بالا ما رو بغل دست بحث شروع شد یکی یک سوال پرسید او جواب بود این جواب بود با آقا رسید ها با آقا یا با عبدالله این خراب نکنه آبرومون میارن کچلمون بکنن یک دفعه حالا یه قلیبنی اگر یادش بره چیکار کنم من هم یک قلیبنی من بابش یاد دادیم قلیبنی خب الان شو یادشه گفت ما جواب دادیم او بابا این پسرش با این قیافه عوضی اینقدر سواد داره خودش دیگه چقدر سواد داره خلاص آقا هر سوالی میپرسند بنده خودم گفت قلیبنی چه فاشه قلیبنی ما میگفتیم اتفاقا یک مناظره این دور طول کشید به این گرزید یادش رفت اینجوری که یاد چی بگی؟ گفت فل یبنی یک دفعه اینا یک هم خندیدن چی شد؟ فل یبنی فل یبنی یعنی چه؟ شیخ با گفت بله آقا شما نمیفهمی شروع که آقا فل یبنی را توجیه کردن این بیچاره همون اصلا فل یبنی دارد و قل یبنی غلط ده شما اصلا نمیفهمید دقیقا وقتی قرار شد انسان وجودش طفیلی باشد وجودش تبعی باشه وقتی که قرار شد در یه جای احترامش نکنن مگر به خاطر دیگری اساس شخصیت او به اینه که اقرار کنه طفیلیه تا آمد متکبر بشه تا آمد به خود بباله تا آمد مغرور بشه بگه آقا من خودمو دعوت کردم بعدم پشت بکنه به آقا و گاگو یک مشت هم بزنه و یک لگه هم بزنه و هر سبب غذار هم از جلو برداره پیش خودش بزنه و برای از این کارا بکنه این دیگه قیافش هرچی هم قشنگ و قیمتی باشه میگم برو آقا معرفت نداری از طور بادر آقا دعوت کردن دقت کن حالا اگر من بفهمم که تو عالم به تو فید پیغمبر و امیر المؤمنین منو خلق کردن یه همه که طولش دادم این مثال رو که خوب مثال جا بیفته و بعد آیان توجه کنن به اصل این مسئله مورد بحث ما اگر من اقرار داشته باشم که به توفیل امام زمان صلوات الله علیه خلقم کردن اینجا که اووردنم اگر نون بهم میدن به توفیل آقا چون وجودم به توفیل آقا بوده تا چرته به نون دادنم روزی که میخورم زن و بچه و زندگی و شخصیت و عنوان و علم و دانش و تقوا و معنویت و همه که نعمتهای دیگه همش به توفیل امام زمانه عالی ترین کمال من توجه به امام زمان و اقرار به توفیلی بودنمه اگر قرار شد یادم بره یا نه غفلت بکنم پشت بکنم به پیغمبر پشت بکنم به امیر المؤمنین پشت بکنم به سید الشهدا پشت بکنم به امام رضا پشت بکنم به امام رضا اینا کیم؟ من خودم همه کارم نماز خوندم به نمازم دلم خوش کنم به روزم دلم خوش کنم به حجم دلم خوش کنم مثل همون کسی که پشت کرده با آقا به کراواتش دلچه خوش کرده به کتشلوارش دلچه خوش کرده دیگه با یه همجه جرمی کسی برای این کراوات این کتشلوار قیمتی قائل نیست تازه میگن تو بابا اگر یه آدم بیزار پا بودی میگوی طبیعی تو که یعنی شعور داری اگر کسی نماز نخونه روزه نگیره حج نرود به پیغمبر کار نداشته بس میگم شعور نداره تو که نماز میخونی یا روزه میگیری یا حج میگیری چطور شد نفهمیدی که وجودت به تو فیده امیرالمومنینه اگر امیرالمومنین نبود رو خلق میکردن پس پیغمبر که اینو فرموده و خود شما سنیا رواقت کردید نه یه رواقت نه دو رواقت نه ده رواقت تو یک کتاب چل رواقتش رو جمع کرد علامه امینی همتون اقرار کردید که اگر این 14 نور مقدس نبودن احدی رو خلق نمی‌کردن یارتون رفت دیگه اگر انسان یه همچه جرمی را مرتکب بشه خیلی قدر بحث امشب رو بدونید اگر کسی ای اصل خلقت را و اساس خلقتش را فراموش کنه که برای چی خلقش کردن هر نکته عالی و هر زیبایی در جمالش، در مالش، در مقامش، در عبادتش، در هر جهت داشته باشه، در جنب این جرم و جنایت که فحش کرده به آقا و گاهگاهی لگد هم میزنه و نافرمانی هم میکنه، هیچ کدام ارزش ندارد به حساب نمیاد. حالا اگه بعد شد، اگر آمدیم و اقرار کرد، معرفت به اینها پیدا کرد، اقرار کرد که من به توفیق اینها هستم، اگر روزی میخورم به توفیق امام زمانمه، اگر نفس میکشم به توفیق امام زمانمه، اگر شخصیت دارم به توفیق امام زمانمه، اگر راه میرم به تو فکر امام زمانمه، اگر دنیا و آخرت خدا چیزی به هم میده به تو فکر امام زمانمه. این آدم اینجوری بود، حالا لباسش مندرسه، نمازش کم و کسری داره، روزش کم و کسری داره، حجش کم و کسری داره، این آدم قابل احترامه. مثل همون چراغکش آقا که با آقا اومده به خاطر آقا احترام میشه و اقرار داره، همه جا هم پشتر آقا مؤدب بیسته. حالا از لباسی و از ظاهرش خیلی خوب نیست. و این که عبادات ظاهر دینن و معرفت باطن دین، شبهای قبل این رو اثبات کردیم که عبادات ظاهر دینن و محبت اهل بیت باطن دین. امشب میخوام بگم چرا باطن دینه؟ چون این آدمی که تو این مجلس آمده، اساس اومدنش توفیلیه. اگر این مطلب رو اقرار کرد، اساس ارزش را داراست. ما بقی دیگه میشن ظواهر کار، بال تعبیرش بگیرن، نون بهش میدن، نمیدونم غذا بهش میدن، احترامش میکنن. خب این شد اساس اعتقاد ما. بنابراین یکم جمع‌بندی بکنم و یه خلاصه گیری بکنم از این مبحث که امشب بسیار بحث مهمی بود و این دو تا اعتقاد اساسیمون رو عرض شد که تذکر بدم. ما دو اعتقاد کلی داریم. اعتقاد اولمون اینه که اگر کسی معرفت به اهل بیت پیغمبر داشت، محبت به اهل بیت پیغمبر داشت، اساس دین رو داراست، اساس دین رو داراست. حالا بعد از این اساس آمدیم به روبنا، به ساختمون. زیربنا قرصه، زیربنا مرطوبی نیست، زیربنا زیربنا نیست که الان فروکش کنه بریزه، زیربنا قرص. یکم بیم بالاتر دیگه، حالا لوستر داره یا نداره، رنگامیزی هست یا نه، دیواراش چجوریه، سقفش آهن یا شیرمونه، اونا هوای بعدی. اساس چیزی دیگه هست. اساس دین معرفت به این جهته که من خلق نمی شدم اگر پیغمبر به اهل بیت بودم. این رو یقین پیدا کنم، این رو بفهمم. حالا آثار اخلاقی و عملی این قضیه رو الان عرض میکنم. اگر انسان اساس دین رو دارا بود، دو نتیجه میگیره. نتیجه اول این که عباداتش ولو ناقص قابل تکمیلن و خدا به محبتش تکمیل میکنه و قبول خواهد فرمود. و اگر که وقتی لغزی گناه کرد، این آدم با او اعتقاد گناه عمدیه به خاطر لج با خدا و جنگیدن با خدا ازش سر نمیزنه. اگر یه وقت دیدید یه همچه کسی ادعای محبت به اهل بیت میکنه، بعدم داره رسما به جنگ خدا میره، میگه خدا گفته حرومه، من انجام میدم، بدانید محبت به اهل بیت نداره. حضرت رضا علیه السلام تصریح کرد، حضرت باقر تصریح کرد، تمون کسی که میخواد محبت ما را مجوز گناه قرار بده، این دشمن ماست، نه محب ما، نه دوست ما. حالا یه وقت آدم گناه میکنه، پاش میلغزه، یه حرف دیگه است. یه وقت کسی میخواد به بهانه دوستی اهل بیت بره هزار خلاف بکنه، یه حالا دوست اهل بیت نیست. خب اگر کسی اعتقاد داشت به این جهت معرفت به اهل بیت پیدا کرد، اون وقت عباداتش هم مورد قبول خواهد بود، گناهانش هم آمرزیده. اگر به عکس بود، یعنی معرفت به اهل بیت نداشت، هر چی گناه کرده به حسابش میارن. بده همون آدم پشت کرده به آقا، کفش هم پاره است، نه تو با این قیافت، با این وضع، تازه اینقدر بیادب هم هستی؟ خب و اگر عبادتی هم انجام داده باشه، میگن هر چه عبادت کرده باشی در جنب این جنایت که پشت به آقا کردی و لگد به آقا میزنی، به حساب نمیاد و ارزش ندارد. این تمام. حالا شما گفتید که من پی ببرم به این که وجودم تبعی و توفیلیه، وقتی معرفت پیدا کردم این اتصال و انتصام را چگونه باید ثابت بکنم؟ همه یه حرف برای این کلمه است. بحث ما درباره محبت اهل بیت، شناخت این جهت موجب محبت میشه، این گونه محبتی که قیمت داره. یعنی من محبت داشته باشم به امام زمانم، محبت داشته باشم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، به این حساب که اگر او نبود من نبودم، از هستیم مال آقاست، وجودم مال ایشانه، نفس کشیدنم مال ایشانه. وقت محبت رمز اتصاله، من وقتی محبت پیدا کردم معلوم میشه اتصال دارم. پس محبت اهل بیت شد واجبترین واجبات، یعنی باید اتصالم با این آقا محفوظ باشه، اقرار کنم که من به توفیل آقا هستم، وقت بعد باقی عباداتم بر مبنای مقدار اتصالم ارزیابی میشه که چقدر قیمت داره. این از سر این که عرض کردی محبت اهل بیت واجبترین واجبات، این از سر این که نماز در بعض از شرایط ساقط عرض شدیم، روزه در بعض از شرایط ساقط، حج برای کسی که مستطیع نیست ساقط، زکات برای کسی که مالش به حد حساب نرسه، اما محبت اهل بیت در هیچ شرایطی از هیچ کس ساقط نمی شود. چرا؟ چون در هر حالی که نفس میکشه، همین الان که نفس میکشم به دفعه امام زمانمه، چگونه میتوانم همین الان فراموش کنم که من هستیم به او قائمه؟ در هر شرایطی باید متوجه این جهت باشه. اون وقت اثر عملش چیه؟ وقتی من فهمیدم توفیلیم، وقتی من فهمیدم الان که روزی میکنم به توفیل امام زمانم صلوات الله علیه، الان که نفس بگیرم به توفیل امام زمانم، دیگه اگر بهم گفتن بیا جوان جوونی تو وقف امام زمانت کن، سختم نیست. اگر به من گفتن آقا جان الان چشمت قوی است، گوشت قوی است، قلبت قوی است، مغزت قوی است، اعصابت قوی است، حافظت قوی است، درکت قوی است، شور و نشاطت قوی است، حالت خوبه، الان در یک وضع که به این کتاب و اون کتاب سر بزنی و این در و اون در به دنبال چند دونم این فرقه و اون فرقه و این جمعیت و اون جمعیت و این کوچه و اون کوچه و سر این چهار و سر اون چهار و این فوتبال و اون والیبال و این و زندگی تو اینا تشکیل برده، اشکال نداره زندگی تو اینها تشکیل بده، به جای اینها بیا بشناس امام زمانت صلوات الله علیه و یه کاری کن که روز به روز معرفتت به حضرت بیشتر بشه، شناختت نسبت به حضرت بیشتر بشه، یه کاری کن که محبتت به امام زمان بیشتر بشه. این همون مطلبی که از شب اول دارم از امام زمان علیه السلام نقل میکنم. حضرت فرمود فل یعمل کل امرئ منکم ما یقرب به من محبت نام و ولایت نام، تک تک شما آقای شیخ مفید، امام زمان نامه نوشت برای شیخ مفید، شیخ مفید تک تک شما مکلفید و موظف یک کاری بکنید محبتتون به ما زیادتر بشه. چرا؟ چون قبولی همه اعمال بر مبنای مقدار محبتمون نسبت به امام زمانمونه. پس هرچی محبت من بیشتر باشه ثواب نمازم میره بالا، ارزش روزم میره بالا، ارزش حجم میره بالا. پس یک کاری کنید محبتتون بره بالا، چون بر مبنای محبت دو رکعت نمازتون 1000 رکعت محسوب میشه. اگر محبت بره بالاتر دو رکعت نمازتون 10000 رکعت محسوب میشه. اگر محبت بره بالاتر دو رکعت نمازتون به اندازه نماز جن و انس قیمت پیدا میکنه. فلیعمل، چون اساس محبت رضا فرمودن فلیعمل کل امرئ منکم ما یقرب به من محبتنا و ولایتنا، تک تک شما مکلف یک کاری کنید که محبتتون به ما اهل بیت زیادتر بشه. یعنی چجوری بشم محبت داشته؟ اول معنی کردم شما بچه‌تو میخوای باید همون احساس رو نسبت به امام زمان داشته باشی، اونم عالی ترین درجه، یعنی هیچ کس رو به حد او نخواهی، هیچ کس رو به قدر او نخواهی. بعضی وقتا بعضی احادیث رو بالای منبر نمیشه خوند مگر اینکه انسان توضیحاتش رو بده، مقدماتش رو بگه، بعد مطلب رو بیان کنه که برای افراد قابل هضم باشه، یعنی سنگین نباشد تحملش. یکی از اون احادیث که گاهی در بعضی مجالس خوندم این حدیثی که حالا میخوام بگم، مقدمش اول بگم، قرآن میفرماید خود خود میداند خدا پرستی حق است و خورشید پرستی باطل. وقتی خود خود دیر آمد سلیمان فرمود مالی لا ارال خود خود، چرا خود خود را نمیبینم؟ وقتی آمد گفت جئتو که من سبع به نبع یقین، از شهر سبا یه خبر مهمی آورده ام. گفت خبر چیه؟ گفت دیدم یک جمعیتی دا که پادشاه اونها زنی بودن در بلقیس و تخت بسیار بزرگی داشت و لها عرش عظیم،
تخت بزرگی داشت و اینها خدا را نمی پرستیدن بلکه برای خورشید سجده می کردن. هدهد میگه هدهد می فرمه که خورشید پرستی باطله و خدا پرستی حقه. منتها اون مکلف بیست اونجور که من مکلفم. اما قرآن می فرمه ما مخلوق بیشعور نیافریدیم. ام من شیئن سوره کهفه ام من شیئن الا یسبح بحمده. چیزی نیست در عالم مگر اینکه خدا را تسبیح میکنه و حمد خدا را به جا میاره. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. شماها تسبیحشون رو نمیفهمید. نه اینکه تسبیح نمیکنن. و همه نقل کردن که یهودی آمد خدمت پیغمبر اکرم که اگر شما پیغمبری بگو همون سنگا حرف بزنن. سنگ ریزه در دست پیغمبر به امر پیغمبر شروع کرد به سبحان الله گفتن. اینقدر تسبیح پیغمبر تسبیح خدا گفت یهودی مسلمان شد. عده زیادی از یهودی ها مسلمان شدن. یکی از معجزات پیغمبر این موز سنگ ریزه را به سخن آورد که همه فهمیدن و شروع کرد به تسبیح گفتن و سبحان الله گفتن. این مقدمه معلوم باشه. حالا پس این روایتی که میخوام بخونم موافق قرآنه، مخالف قرآن نیست. مجلسی رضوان الله علیه تو بهار جلد امام صادق علیه السلام نقل کرده که این کبوتر به اون کبوتر ماده گفت که کبوتر نر به کبوتر ماده گفت خیلی خیلی دوستت دارم. شما رو به خدا ببین شماها زنهاتون رو به این جهت دوست دارید و زنها شوهرهاشون رو به این خاطر میخوان. گفت خیلی میخوام. میدونی چرا؟ تو عالم هیچ کس را به اندازه تو نمیخوام. به کبوتر ماده میگفت. گفت چرا؟ گفت برای اینکه همه آرزوم اینه خدا از نسل تو جوجه هایی به من بده دوستدار علی و فاطمه. عجب میشه هم شرفی؟ اگر نمیشه پس چرا شما مشهده میگید امام مرتضی زامن آهوه؟ زامن آهو یعنی چه؟ صیاد آمده آهو رو صید کرده چشم آهو به حضرت رضا افتاده عرض کرده السلام علیکم یا رسول الله. آقا بچه ها منتظرن سینه های من پر از شیر شما ضمانت کنید من برم بچه ها شیر بدم بعد میگردم. حضرت فرمودن برش کن بره برمیگرده. گفت اگه برنگردی من ضامنم. من ضامنم برمیگرده. آهو رفته وقتی از اون دور داره برمیگرده. چطور امام رضا ضامن آهو شد و آهو شناخ حضرت را و متوسل به حضرت شد؟ چطور شد هدهد شناخ بلقیس را و شناخ خدا پرستی و شیطان برایش خورشید پرستی را؟ قرآن میگه همه اشیاء عالم خدا را میشناسند و تسبیح خدا میگن. شما ها نمیفهمید. وقت من و شما برای چی میخوام برای همدیگر رو؟ مرد زنش را میخواد برای جمال و زیباییش تا یه قد زن خواب سن میگذاره حاجی به فکره هر سنت دوماد شدن میفته. درست آقا؟ زنم شوهرش میخواد به خاطر ثروت تا یه قدی حاجی وضع مالیش خراب میشه زن شروع میکنه بد اخلاق. حال نمیتونه بره شوهر کنه بد اخلاقی قر ناراحتی اوضاع خونه رو به هم ریختن. چی شده؟ حاجی وضع مالیش بیزود نیست نمیتواند خانم را اونجوری که سابق ارتباط بهش رسیدگی میکرد از حیث طلا و لباس و تفریح و جهات دیگه حالا الان نمیتونه مثل اون سابق بهش خدمتگذاری کنه. دعوا و قال. این کبوتر به اون کبوتر بگه من تو رو میخوام برای اینکه خدای متعال از نسل تو جوجه هایی به من بده محب علی و فاطمه. محب علی و فاطمه. خلاصه بحث امشب محبت اهل بیت واجب ترید واجبات است. چرا؟ چون ما را به توفیل اهل بیت خلق کردن و اگر کسی را در یه مجلسی به توفیل دیگری دعوت کنن مهمترین مقامش و بزرگترین وظیفش این است که بفهمه توفیلیه نه اینکه غذا را بخورد به توفیل او و لگد بزند به این آقایی که اگر نبود این رو دعوت نمی کردن. اگر یه وقت بی احترامی کرد به اون آقا و اعتقاد به او نداشت و اقرار نکرد که توفیلیه هرچی هم باقی جهاتش قیمت داشته باشه دیگه بها بهش نمی دن ارزش براش خواهر نیست. کد و شلوار زیباست میگن تو اینقدر بیشعور بودی که فراموش کردی آقا را و پشت به آقا کردی. و اگر رو کرد به آقا و پشتر آقا موند و اقرار کرد به عظمت آقا که من توفیلی ایشانم اگر لباس شب مندرس بود بادم تابرو تعبیرش میگیره. خدای متعال سفره خلقت را آفریده است به توفیل پیغمبر و اهل بیت پیغمبر و ای بزرگوارها کسانی هستند که اگر نبودن ما رو خدا خلق نمی کرد. حالا که اومدیم اساس وجودمون به دو فعل اینهاست و هر نعمتی هم میخوریم به دو فعل اینهاست، لذا عالی ترین مقام ما اقرار به تو فعلی بودنمونه. بفهمیم تو فعلی هستیم و تو فعلی یکی هستیم، اینو بفهمیم، حالا نماز میخوانیم، روزه میگیریم با اعتقاد به ولایت اینها. این است که این همه روایت داره. اگر کسی خدا را بندگی کند بدون اعتقاد به ولایت اهل بیت، اگر 1,000,000,000 سال عبادت بکنه قبول نمیشه. چرا؟ مثل همین آدمه که لباس شیکترین لباس پشت کرده به آقا، قضا میخوره لگد به آقا میزنه، میگن تو هر چم قیمت داشته باشی در جنب این جنایت دیگه این قیافه ظاهری قیمت نداره. نماز ظاهره دینه و شبهای قبل ثابت کردیم که نماز ظاهر دینه. نتیجه اگر کسی ولایت اهل بیت داشت و اتصالش را به اهل بیت حفظ کرد، بله نمازش قبول، عباداتش قبول، گناهانش آمرزیده، و اگر کسی این اتصال رو قطع کرد و پشت به اهل بیت کرد، هیچ چیزش قبول نیست و هیچ گناهی از او هم آمرزیده نیست. حفظ اتصال به اهل بیت به محبت اهل بیت، این از یه بحث ما، حفظ اتصال به اهل بیت پیغمبر به محبت اهل بیت. چون قوام دین ما به محبت اهل بیت، خدای متعال محبت اهل بیت پیغمبر را مزد رسالت پیغمبر قرار داده است، که انشاءالله شبهای آینده راجع به این آیه حرف خواهیم زد. اینم موضوع امتحان بحث ما. نتیجه که گرفتیم این بود که اگر انسان اقرار کرد به تو فیدی بودن دیگه، اگر مالش را، جوانیش را، استعدادش را، قریحه و ذوقش را وقف خدمتگذاری به امام زمانش کرد، تعجب نیست. اینا جوان خطاته، میره خط می‌نویسه، چیزایی یک شعرایی چه می‌دونم چجوری، فقط تمرین خط بخواد بکنه. اگر بفهمه اصلا هستش به وجود امام زمان بسته است، الان که توفیق پیدا کرده این هنر را به دست بیاره، به لطف او و به عنایت او. اگر او نبود این اصلا وجود نداشت تا بعد موفق بشه و خطاط بشه. اگر اینو فهمید دیگه خط نمی نویسد مگر در مسیر ترویج ولایت امام زمان صلوات الله علیه. یک کسی ببینید مثلا فرض کنید سخنران زبردستیه، خطیب زبردستیه، نویسنده ماهریه، شاعر زبردستیه، همه این استعدادش را وقف خدمت گذاری به امام زمانش خواهد کرد. پول خیلی هنگفتی داره، پولش را میشناسم، کسی که نصف بر پول، خیلی پول داره، پولش را نصف کرده از با ابی عبدالله در تمام سال، غیر از خمسی که میده هیچی، از همون 4/5 که براش میمونه باز دو قسمت مال امام حسین، دو قسمت مال خودش و زن بچه‌اش. خیال میکنید اگر کسی این کارو کرد ابی عبدالله صلوات الله علیه به او توجه نخواهد کرد؟ جمع کرد به امام حسین صلوات الله علیه، امام حسین او را برای مورد توجه قرار نخواهد، از او غافل خواهد شد. این میشه اصلا سر همه کمالات اتصال به پیغمبر و اهل بیت پیغمبره. رضا اونها که متصل بودن تا امروز شما بیاد اونها هستید، برای هر گریه می کنید، شما برای زهر گریه می کنید، برای حبیب گریه می کنید. اینا هیچ کدوم امامزاده و پیغمبرزاده نبودن. اونم زهر که تا آخر عمر عثمانی بود یک مرتبه تو مسیر کربلا حسینی شد، خورد تا صبح عاشورا عرصه یزیدی بود، صبح عاشورا اومد. به مجرد حفظ اتصال، یعنی همینقدر اتصالش حفظ شد به اهل بیت، خدا از همه گذشته هاش اغماز کرد. چرا؟ چون سر کمال محبت اهل بیته. تا این جهت حفظ شد، خدا همه عمر اشتباه رفته او رو بخشید. جناب عالی هم عزیز من، اگر برگرد راستی بفهمی امام زمان چی کار است و خودت را به او بسپری و به غیر از رضای او قدمی بر نداری، خدا همه گناهانت رو می آمرزه. هر رو آمرزیده، چجورم آمرزیده؟ این زیارت وارث رو امام صادق یاد داد به اون شخص، فرمود برو مقابل شهدای کربلا پای پای امام حسین بیست، بگو به ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم و فزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنتم معکم فافوز معکم. بله پدر و مادرم به فدای شما. و به چی بگو؟ به شهدای کربلا. یکم قره که تا صبح عاشورا یزیدی بود، یکم زهیره که تا آخر عمرش عثمانی بود، یک لحظه راستی اومد در خونه امام حسین، گفت آقا من به شما وابستم، اصلا من توفیلی شما هستم، هرچی دارم مال شماست، اگر جان در راه شما بدم، جان چه باشد به قول خواجه شیراز، جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم. این متاعیست که هر بی سر و پایی دارد. رضا هم خدا اینجور بالاشون برد. غلام سیاه اومد دست ابی عبدالله رو بوسید، گفت آقا من خیلی پستر از اینم که برم فدای شما بشم، ولی آقا بمیرم برات، اینقدر قریب شدی که هر چند لحظه میری بالای بلندی داد میزنی، هل به ناصر دیال سرونی، هل من ذاب بلید رو کنی. آقا یه جمله میگی جیگر رو کباب میکنی، میفرمایی هل من ذاب بلید رو بعن حرم رسول الله. آیا غیرتمندی هست از ناموز پیغمبر دفاع کنه؟ آقا جان من صورتم سیاهه، آم من صورتم آبله داره، آم من خونم کثیف متعفنم هستم، من کجا و فدا شدن برای حسین فاطمه کجا؟ اما غربت شما یه جوری شده آقا که منم باید برم. اجازه میدید چراغات رو خاموش کنید دیگه، میخوایم عزاداری کنیم. خم شد دست حضرت رو بوسید، حضرت اجازه برحمت کرد، اجازه فرمود و این غلام رفت. هر کی میومد میدون خودشو معرفی میکرد، پدرشو معرفی میکرد، قبیلهشو معرفی میکرد. این غلام وقتی اومد مقابل لشکر قرار گرفت، فقط یک کلمه فرمود، فرمود امیری حسینون، امیر حسین و نعم الامیر. مردم هر که مرا نمیشناسه بدونه من نوکر حسینم. آقا و سید من حسینه، سالار من حسینه، جنگ نمایانی کرد، یه وقت صداش بلند شد یا مولا یا ابا عبدالله. حالا دیگه وقتش ابی عبدالله بیاد جواب محبتشو بده. به عجله حضرت اومد نشست بالین این غلام سیاه، فرمود تو گفتی من رو سیاهم، خدا پیش جدم رو سفیدت کنه. تو گفتی من بوی بد میدم متعفنم، خدا تو رو از هر مشک و عنبری خوشبوتر کنه. چند روز بعد شاید همین روزها بوده، تو امروز دیگه ابدان رو دفن کردن، از کنار یه گودالی میگذشتم دیدم بوی عطر به آسمان بلنده، رفتم دیدم بدن این غلام سیاه توی این گودال افتاده. به دعای ابی عبدالله چنان مؤثر شد که از بوی عطرش بدنش رو پیدا کردن و دفنش کردن. آی غلام سیاه، تو گفتی من صورتم آبله داره، من قیمت ندارم، من ارزش ندارم. حضرت یه وقت خم شد جلو جمعیت، دیدن صورتشو گذاشت به صورت این غلام سیاه، هی گریه کرد. همه تون جوونید، یک کلمه میخوام بگم، زجر میخوام بلند بشه دیگه. ابی عبدالله این کار رو نکرد، صورت به صورت کسی نگذار، تا نوبت میوه دلش علی رسید. خدا همجه که اومد نشست بالین علی، سر به سر رو به سینه گرفت، دلش آروم نگرفت. بابا گه لبند گاه سرند گاه رو خط میبوزم، دلم آرام نگیرم، چه کنم من پدرم. بابا چشم اگر باز کنی
دارد، حال باب تو تماشا داره. بذارم ببین لشگر وایستادن دارن نگاه میکنن. گفت پیش دشمن محفظن این همه من گریه کنم، پیش دشمن محفظن این همه من گریه کنم. دید علی جواب نمیده، یه وقت دیدم خم شد صورت به صورت علی. کلمه آخرمه دیدن حسین همون جور موند. خدا چه جز مگه حسینم مرده؟ با جوونش رفته سرا بلند نکرد تا صدای زنی رو شنید، هی داد میزد وای برادرم، وای به سر برادرم. حضرت بلند شد دختر امیرالمومنین داره میاد، اشاره کرد تا من زندم برگردید، برگرد زینبم کسی صدا تو نشنوه. یا با عبدالله جان خالی بود امروز کوفه آقا، سر نازنین شاهد کاروانه. تو این مسیر که می رفتن اینقدر زینب رو تازیانش زدن. ای زینب، ای زینب، ای زینب. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم والعيال أداهم. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم، ونخزم عليك ونتقرب إليك بمحمد وأهل بيته، ولا سيما بمولاتنا وسيدتنا عقيدة العرب بنت أمير المؤمنين زينب. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عجل، خدا هوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآور، هوائج دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر برآور، مرزای شیعه منظورین همه رو لباس عافیت بپوشان، امواد شیعه و امواد این جمع و این خانواده رو از مجلس ما برخوردار فرما. پروردگارا این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون، به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی روحی له الفدا، و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما. به نبی و آله و عجل اللهم 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 اللهم